بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبتی که داشتیم بعد از ماه مبارک این بود که بالاترین چیزی که وظیفه ما هست رعایت بکنیم تقواست، همونی که فلسفه روزه بود که کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، برای اینکه تقوا پیدا کنید. اون تقوام اکتفا نبود به ماه رمضان روزه بگیرید تا متقی باشید، یعنی این یه توشه ایست از ماه رمضان برای شما، برای دوره سال تا ماه رمضان دیگه. تقوا بالاترین چیزی است که برای سعادت انسان، برای رسیدن به مقامات عالیه، درجات عالیه بهشت، تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر چه تقوا قویتر محکمتر، منزلت انسان پیش خدا بالاتر، مقامش در بهشت بالاتر. و برای حفظ تقوا و برای رعایت تقوا بهترین چیز حفظ لسان است. لسان است که اگر جلوش باز باشه درو میکند تمام اعمال خوب انسان را و کنار میرسد. حفظ لسان خیلی مهم است، برای اینکه بیشترین گناهان، بالاترین گناهان، زشت‌ترین و قبیح‌ترین گناهان به وسیله زبان است. باید حفظ زبان وظیفه است. اینقدر روایات در یکی دو هفته قبل روایات رو میخوندیم که دلالت بر این داشت که الزم از واجبات و چیزایی که الزامی است برای انسان حفظ لسان است. اگر ما میخواهیم بقیه اعضای بدن انسان، بقیه اعمال و رفتار انسان در جاده مستقیم قرار بگیره، زبان رو باید حفظ کنیم. از جمله روایتی است که عرض کنم که روایت در نه از نهج البلاغه است، در خطبه 176 که نقل میکند امیر المؤمنین علیه السلام از نبی گرامی اسلام قال: لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، ایمان انسان درست نمیشه، لا یستقیم، به سمت راست و هدایت حرکت نمی کند، حتی یستقیم قلبه، اگر قلب انسان راست صاف شد اون وقت ایمان انسان مستقیم است. قلب انسان استقامتش به اینه که پاک باشد از آلودگی ها، از کینه برادر مسلمان، عداوت و دشمنی برادر مسلمان، قصد سوء نسبت به دیگری. لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، ولا یستقیم قلبه، قلب انسان راست و صحیح قرار نمیگیره، حتی یستقیم لسانو. پس ایمان، صحت ایمان، ثبات ایمان به صحت و ثبات قلبه. ثبات قلب به ثبات لسان است. فمن استطاع منکم، پیغمبر فرمود، فمن استطاع منکم ان یلقى الله سبحانه، اگر کسی دوست می‌دارد که وقتی ملاقات کرد خدا را، و هو نقی الید من دماء المسلمین و اموالهم، کسی که دوست می‌دارد قیامت وقتی به محضر حساب و کتاب در لقاء پروردگار قرار می‌گیره، نقی الید باشد، دستش از آلودگی به خون مردم یا به مال مردم پاک باشه. نقی الید من دماء المسلمین و اموالهم، کسی که دوست میداره و دلش میخواد وقتی ملاقات میکند خدا را، نه آلوده باشد با خون مسلمانی ریخته باشد، از بین برده باشد، یا مال مسلمانی رو، و باز دوست می‌دارد سلیم اللسان من اعراضهم، دستش به خون انسان، به مال انسانی، زبانش به آبروی انسانی لطمه نزده باشد، فلیفعل، این کار رو بکنند. یعنی بهترین چیز این است که قیامت وقتی انسان در محضر خدا قرار میگیره، شریک خون مردم، شریک بردن مال مردم، یا شریک بردن ارض مردم. دو قسمتش با دست قرار میگیره که خون مردم رو بریزد یا مال مردم رو ببرد، یکیش هم با لسانه، آبروی مردم. ببینید گناه زبان در ردیف بردن خون، ریختن خون انسان در عرض او قرار گرفته است. یه وقت خونش از بین میبره، یا مالشو که حرمت و مالی که حرمت دمه، احترام مال هم مثل احترام خون انسان، و یک هم ارض، و ارض آبروی مسلمان بردنش به وسیله زبانه. اگر کسی دوست می‌دارد زبانش آلوده به بردن آبروی انسانی نباشد، فلیفعل، بکند این کار. یعنی لازم این کار بشه که قیامت در پای میزان حساب ازش این رو نخوان حساب بگیره. این خیلی مهم است. این چند تا روایاتی که در هفته های قبلم خوندیم در حفظ زبان، کنترل لسان، فرماد زبان مثل سگ درنده است، باید بسته بشه، کنترل بشه. کلب عقور، سگ گیرنده، کلب عقور رو اگر رهاش کنی همه رو میدارد، به همه میپره، از بین میبرد اونها رو. فرماد زبان مثل کلب عقور است. همینجور که یک سگ درنده رو میبندن زندانش میکنن، باید زبان بسته بشه، کنترل بشه. عرض کنم که باز فرماد علی کلام فی وثاقک مالم تتکلم، فرماد زبان در اختیار شماست، در حبس شما، در بند شماست، تا مادامی که حرف نزده. خیلی کلام بلندی است، مال امیرالمؤمنین است. الکلام فی وثاقک، کلام زبان در بند شماست، مالم تتکلم، تا مادامی که حرف نزدی. شما مثل زبان رو در بند، در زندان بستیدش، مهارش کردی، تا مادامی که حرف نزدی. فاذا تکلمت اذا تکلمت به صرت فی وساقه، وقتی حرف از دهان اومد بیرون دیگه کنترل نمیشه کرد، دیگه در کنترل شما نیست، شما گرفتار او هست، شما در بند اون کلامید، هی باید برید پاسخ بدید، اونجا شما رو میخوان، اونجا میخوان، اون اعتراض میکند، اون یکی اعتراض میکند، این حرف چی بود شما زدی؟ آبروی کسی بردی، آبروی من رو بردی، فلان حرف رو زدی، غیبت کردی، تهمت زدی. فرما تا مادامی که زبان تکلم نکرده در بند شماست، اما وقتی حرف زده شد اون کلام از دهان اومد بیرون دیگه اون در کنترل شما نیست، شما در بند او هست، اون شما رو میکشد به این طرف اون طرف، شاید تا محکمه عدلم بکشاند، شاید سر انسانم به باد بره برای یه حرفی که زده. میگن بیا ثابت کن، تهمتی زده، نسبتی داده، میگن بیا ثابت کن، نتونه ثابت کند عقوبت میشه. اینم باز یک روایت که کلام بسیار متینی است. دنبالش امیرالمومنین فرماد فخذ لسانک، پس کلام وقتی اینجوره که وقتی زده شد شما در بند او قرار میگیرید، فخذ لسانک کما تخذ ذهبک و ورقک، اگر یه پولی داری، طلایی داری، یه چیز قیمتی داری، چجور خزینه میکنید او رو، حفظ میکنید، در جایی که پنهان هست نگهش میدارید، در مرعا منظر نمیگذارید، همینجور که ورق رو، طلا و نقره و اشیاء قیمتیتون رو خزینه میکنید، نگهداری میکنید، مثل یک گنج، فخذ لسانک زبان رو هم در بند نگه دارید، در گنج، در خفا، در جای مخفی حفظش بکنید. اینم باز یک روایت. خدا رحمت کند، یه استادی داشتیم در اصفهان شرح لمعه پیش ایشون میخوندیم، مرحوم شیخ محمد حسن نجف آبادی معروف، ایشون از شاگردای بزرگ مرحوم آخوند خراسانی، از شاگردای مرحوم آخوند، هم عالم هم زاهد، معروف بود در اصفهان زهد و تقوای ایشون. شرح لمعه گفت، دوره های متعدد هم شرح لمعه گفته بود، از جمله ایشون رسمش بود در درس، همه بزرگان سابق اینجور بودن، گاهی به مناسبت نصیحت میکرد طلبه. یکی از نصیحت هایی که من خوب یادم از ایشون، ایشون فرمود شما طلبه ها یک توفیقی الهی براتون هست که دسترسی به معصیت ندارید، نه پول دارید که به وسیله پول بریم بر اون بر دنبال عیاش، لباس دارید، این لباس خودش مانعه، با این لباس همه جا نمیتونید برید، هر جایی که همه میرن جایی فساد، شما همین لباس حفظتون میکند. فرمود بالاتر گناهی که شما دوچارش هستید غیبت، تو تجرتون میشینید دوره هم چهار تا پنج تا از سر بگیر تا پایین همه رو غیبت میکن، از مراجع گرفته، از عرض کنم که اساتید گرفته، از رفقای خودتون گرفته، از دوستان رو عرض کنم که بستگان گرفته، تا طلبه های عادی، تا مردم عادی، حالا امروز که دیگه مسئولین و دولت و اونام اضافه شده است، کم جلسه ای هست که بیشترن از این مطالب گفته نشه که بعضیش دروغ است، بعضیش غیبت است، بعضیش تهمت است. فرمود طلب شما اینه حفظ کنید. فرمود سابق اگر در حجره رو باز میکردیم میرفتیم تو حجره سرزده، اون طلبهی که تو حجره بود یا قرآن دستش بود قرآن میخوند، یا کتاب مفاتیح کنار دستش بود یا دعایی رو داشت میخوند. ایشون فرمود سابق وضع طلبه ها اینجور بود. و گناهی هم که بیشتر شما میتونید مرتکب بشید همون دروغ و غیبت و اینا که از زبان، زبانتون رو کنترل کنید. یکی دیگه باز از بزرگانی که در اصفهان بود مرحوم آقای ارباب، چون از شاگردای مرحوم جهانگیر خان بود. جهانگیر خان کلای پوستی از این کلایی که با پوست درست من اینا سرش بود، ایشون هم به تبع استاد معمم نشد، از مراجع بزرگ بود معمم نشد، با همون یک کلای پوستی سرشون بود تبعند استاده. یه وقت باز تابستان من اصفهان بودم، درس ایشون تابستان اصفهان درس تعطیل نبود، درس ایشون رفتیم، تو صحبتاش برای همین نصیحت میکرد طلبه ها را، میفرمودن که گاهی، ببینید تعبیرشون این بود، گاهی انسان میخواد یه حرفی بزنه، مثلا غیبت است، یه حرفی رو میخواد بزنه تهمت است. فرمود جوری میشد که انسان اینقدر اشتیاق به این پیدا میکند که این حرف رو بزنه، به طوری که میخواد، تعبیرشون بود، به طوری که نزدیک انسان بپکد، اینقدر فشار بهش میاد میخواد این حرف رو بزنه، اما ببیند غیبت است، شرع جلوش گرفته است. این دلیل بر این است که چقدر مواظب بودم. حالا ما هستی توی این وادی نیستیم که بفهمیم، باید جلو خودمون رو بگیریم تا برسد به اونجایی که میخواد بپکد، از بس بهش فشار میاد که این حرف رو بزن، اما شر جلوش گرفته است، میگه نزن، دروغ است، غیبت است. اینقدر مواظب بود که چون میدونه حرام است، با اون همه فشاری که بهش میاد که بگه، نمیگه، جلو خودش رو نگه میده. به هر جهت پس ما باید کنترل کنیم زبان رو، و کنترل زبان از الزام الزامات انسان است اگر میخوایم شخص متقی باشیم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق حفظ رعایت اموری که موجب تقواست به ما عنایت بفرماید، و حفظ لسان را از توفیقات ما قرار بدهد انشاءالله. مسئله هفت، باز این مسئله هم مثل مسئله قبل راجع به این هست که گاهی اون فعلی که انجام انسان انجام میده، اون فعل خودش به تنهایی مما یقتل نیست، فعل کشنده به طور نوع نیست، آلت قتال نیست، به زمیمه یه چیز دیگه مما یقتل میشه، و اینم باز ما میگیم قتل عمد است. چند تا مثال تو مسئله هفت داره برای همین جهت. لو ضربه به عصا، با یک عصا، عصا آلت قتال نیست، کشنده نیست نوعاً، اگر بزند کسی را به عصا، مثلا از باب مثال عصا میگی، با یه چوب، با یه سنگ، با دست، با لگد، لو ضربه به عصا مثلا، چیزی که نوعاً کشنده نیست، فلم یقلع عنه حتی مات، اما رها نکرد تا مرد، با عصا به قدری زد تا طرف بمیرد، با مشت، لگد، با عرض کنم که سنگ، با هر وسیله که به تنهایی کشنده نیست، اما لم یقلع عن حتی مات. اون فعل ضرب به اضافه این که رهان نه که تکرار کرد تا اون طرف مرد، فرمود که این عمد است، حتی مات. این رو بهش میگیم قتل عمد. ولو ضربه به عصا، ضربای مشت و دست لگد کشنده نیست، اما با ضمیمه این تکرار، تکرارش که لم یقلع عن، رفعیت نکرد، دست بر نداشت، اون عصا زدن، سیلی زدن، مشت زدن رو تکرار کرد تا اون طرف بمیرد. پس این مجموعاً دوتای با هم میشه مما یقتل غالباً، میخواد قصد قتل داشته باشد، میخواد نداشته باشد. ولو قصد قتل عرض کنم که نداره، اما میگیم باز این فعل کشنده است. چون فعل کشنده میشه مجموعاً با هم، میگیم این قتل قتل عمد. عرض کنم که او ضربه مکررن، مثال دیگر، ضربه مکررن ما لا یحتمله مثل به نسبت الى بدنه. یه وقت هست که ضرب اونجور نیست که لم یقلع عن حتی مات، که اون به زمینه خود ضرب میشد حالت قتال. نه، این با همون عصا دو بار، سه بار، چهار بار بیشتر تکرار نمیکنه. اما نسبت به شخص مضروب، مضروب یه آدمی است که طاقت نداره، یا لمرزن، مریض است، یه مریض بستری رو دو تا چوب بهش بزنی میمیره به واسطه ضعف مرض، یا به واسطه سن بچه است، یه بچه کوچیکی دو سه ساله طاقت چوب نداره، طاقت لگد و سیلی نداره. پس ضرب کشنده نیست، به مقداری نیست که لم یقلع عن حتی مات، اونجور هم نیست، تکرارش دو بار زده، حتی یه بار زده تکرار هم نکرد، اما نسبت به مضروب کشنده است. پس ضرب یه سیلی، یه مشت و لگد، یه ضرب با عصا به اضافه حال مضروب، حال مضروب از نظر ضعف، مریض، لاغرندام، سنش پایینه، سنش بالاست، پیرمرده، ضعفش در اثر پیریست، پس ضرب خودش به تنهایی کشنده نیست. ضمیمه کنیم به اون ضرب وضع حال مضروب را، ضعف دارد به واسطه سقر، کبر، مرض، توجه فرمان، این میشه آلت قتال. ولو ضرب تنهایی آلت قتال نیست، نه تکرار کرده، عرض کنم که نه شدت اونجور دارد، به زمینه وضع حال مضروب میشه آلت قتال. مما یقتل میشه این قتل قتل عمد و فی القصاص. یه وقت نسبت اینجا نسبت به حال مضروب سنجیدیم، یه وقت نسبت به حال ضارب میسنجیم. ضارب یه آدم قویه، یک پهلوان قوی، یه چوب ولو یه عصا، یه چوب به سر کسی بزند میکشه، توجه فرمودید. پس عصا خودش کشنده نیست، آلت قتاله نیست، اما عصای تو دست یک همچه آدم قوی که ضربه ای بزند، یه مشتی بزند، یه سیلی بزند، یه لگدی بزند، کشنده است، این میشه آلت قتال. پس ضرب یه وقت لم یقلع عن حتی مات در اثر تکرار، یه وقت ضرب به نسبت مضروب ضعف حال دارد، ضعف مزاج دارد، مریض است، صغیر است. یه وقت ضرب نسبت به ضارب قوی است. آدمی است که اگر با یک عصا چوبی که دست گرفته بزنه میکشه. میگیم این چوب دست کسی دیگه باشد حالت قتاله نیست، به زمینه قوتی که در دست ضارب هست میشه کشند، حالت قتال. این سه جور. یه وقت همین ضرب نسبت به زمان، نه نسبت به وضع حال ضارب یا مضروب. زمان زمان هوای سردیست، در شدت سرما که بدن یه حال عرض کنم که گرفتگی پیدا کرده، انقباضی داره، اونجا اگر دو تا چوب بزند طرف میمیر. نسبت به زمان، یا زمان گرمای شدید یا سرمای شدید، اگر اینا رو منظم کردیم با هم میشه آلت قتال. ضرب در یه همچه زمانی، ضرب یه همچه ضاربی، ضرب یه همچه مضروبی، مجموع اینا حساب میشه. پس بنابراین ممکن است خود اصل ضرب کشنده نیست، به زمینه یکی از این چیزها میشه آلت قتال. حالا اون خطایی در چیز میشه، در تاریکی میخواست به پا بزنه به سر زد، اون یه فرق بحث دیگری داره. مکان اینجا دخالتی نداشت، تاریکی باعث خطایی در ضرب شد. خب دلیلم اینجا از روایت هم میتونیم برای این مسئله بیاریم. دو تا روایت قبلا خوندیم، یکی روایت حلبی صحیح است، صحیحه حلبی و ابی صباح کنانی جمیعاً قال سألناهو، از امام سوال کردیم، ان رجلن ضرب رجلن به عصا فلم یقل انه الضرب حتی مات. همین که مثال زدیم، ضرب رجلن به عصا فلم یقل انه الضرب، ضرب رو رفعیت نکرد حتی مات. ایدفع الی ولی المقتول، این شخص قاتل رو تحویل بدیم به ولی مقتول، فیقتله، به عنوان قصاص او رو بکشد. قال نعم، امام فرمود بعد. پس این جور قتل امام قتل عمد فرض کردن، که ضرب رجلا به عصا، عصا که کشنده نیست، اما همین به زمینه فلم یقلع ان حتی مات. خب ممکنه شما بگید در اینجا احتمال دارد به قصد کشتن، قصد قتل داشت. اگر کسی قصد قتل داشت ولو آلت کشنده هم نباشد، گفتیم عمد حساب میشه. خب شما اینجا میگید درست امام قتل و قتل عمد تلقی کردن، اما از کجا که جهتش این است که این عصا به زمینه لم یقلع ان حتی مات، اینا قتل مما یقتل شمردن. دو جهت ما هم گفتیم برای عمد بودن، یکی آلت قتاله باشه، یکی هم قصد قتل داشته باشه. شاید اینجا مراد این بوده، قصد قتل داشته. پس قصاص و عمد تلقی کردن برای خاطر این بوده که قصد قتل داشته. میگیم نه، ظاهر روایت این است که قصد قتل نداشته، به جهت اینکه یه شبهه بوده برای اینکه اومده از امام میپرسه، و شبهه در جاییست که اگر هم قصد قتل بود هم آلت قتال بود، که اینکه شبهه نداره، هر کسی میدونه این قتل عمده، قصاص داره. پس شبهه شد این است که با اینکه قصد قتل نداره، با یه همچه وزر به زر به عصا ولم یقلع ان حتی ماته، آیا این عمد میشه یا نه؟ این احتمال دارد استظهار کنیم که قصد عقد نداشته به این جهت، و من المحتمل بگیم روایت اطلاق دارد. ضرب رجلا به عصا اطلاق دارد، ممکنه قصد قتل داشته ممکنه نداشته. و امام هم استفسار نکردند، اطلاق روایت با ترک استفسار امام. وقتی او سوال کرد امام فرمود نه، قتل عمد است، قصاص دارد. نپرسیدن آیا قصد قتل داشته یا نه. پس اطلاق روایت به زمینه ترک استفسار امام سوال نکردن که این که میگی ضرب رجلا به عصا قصد قتل داشته یا نداشته، معلوم شد در نظر امام تأثیر ندارد، میخواد داشته باشد میخواد نداشته باشد. توجه فرموده. پس با ترک استفسار میگیم شامل اونجایی هم که قصد قتل نداره و با عصا میزنه، اینجا هم قتل عمد فرموده امام. به این دلیل میگیم این از مواردی میشد که ضرب ولو به تنهایی آلت قتال نیست، اما به زمینه اون لم یغل عن حتی مات میشه یک آلت قتاله. اگر کسی کسی رو با آلت قتاله بزنه ولو قصد قتل نداره عمد است. این دلیل روایت شاهده. عرض کردم حالا اینجا ترک استفسار میتونیم بگیم روایت بالاخره، حالا اگر اون ظهور اولی که گفتیم که ظهور دارد از جهت سوالش که اگر قصد قتل بوده و حالت هم قتال هست، یه شبهه نمونه که بیاد از امام بپرسه. این یه جهت استظهار این که قصد نداره قصد قتل، یه جهت هم میگیم اطلاق داره بود. و ترک استفسار امام دلیل عموم است، یعنی میخواد قصد قتل داشته باشد میخواد نداشته باشد، این قتل اینجور قتل قتل عمد است. یه روایت دیگه هم باز این روایت هم قبلا خوندیم، این روایت 2 از باب 11 از ابواب قصاص نفس بود. روایت دوم هم باز مرسله یونس عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ضرب رجلون رجلن به عصا، با عصا میزنه، او به حجرن یا با حجر میزنه که پیداست آلت آلت قتال نیست، او به رجلن به عصا او به حجر فمات من ضربت واحده قبل ان یتکلم، با همون یه ضربت مرد پیش از این که حرفی بزنه، فهو یشبه العمد. این رو امام فرمود شبه عمد است، چون پیداست قصد قتل نداشته و عرض کنم که آلت هم که عصا یا حجر کشنده نیست. امام فرمود این شبه عمده، فدیه علی القاتل، دیه داره نه قصاص، دیه هم به عهده خود قاتله، نه مثل خطای محض که به عاقل است. اونی که شاهد حرف ماست اینجاست. و این علاهو و علیه علیه بالعصا او بالحجاره حتی یقتله، اگر علاهو یعنی رفع رو اون شخص استاد یا نشست و علیه علیه بالعصا او بالحجر، الها این اصرار بر ضرب کرد یا با همون سنگ رفع انداختش رو زمین، نشست رو سینهش، هی با سنگ شروع کرد بیسه علیه یا با سنگ یا با عصا. پس و این علاهو و علیه علیه بالعصا او بالحجاره حتی یقتله فهو عمدون یقتلو به یا یقتلو به، قصاص میشه، کشته میشد با این کاری که انجام داده است. پس باز اینجام ضربه به عصا به قرینه اول صدر روایت قصد قتل نداشت، به جهت این که فرمود شبه عمد است، امام فرمود شبه، پس پیداست قصد قتل نبوده. فرض دومم با قرینه فرض اول قصد قطع نداره. فقط اونجا فرقش با فرض اول اینه، اونجا فقط با عصا یا با حجر زد، امام فرمود شبه عمد. اینجا علیه علیه بالعصا اصرار کرد، مکرر زد، امام فرمود این عمد است و یقتل به قصاص میشه. پس قصد قتل نبود. باید آلت قتاله باشد تا بگیم قتل قتل عمده. قتاله بودن آلت ضربه با عصاست، اما با عصا به زمینه الها اصرار میشه قتاله. این دو تا روایت که قرینه همون میشه که تنها ما نباید ضربه به عصا یا اون فعل اصلی رو حساب کنیم، با زمینه الها، با زمینه تکرار زیاد، با زمینه وضع حال طرف، به زمینه حال ضارب قوی است، زمان سرد گرمه، با انضمام اونا میشد قد قتل عمد باشد. این قصه از کنم که حاضر روایت دوم روایت پنجمه از همون باب یازده است. روایت اول صحیحه بود، روایت دوم هم برای مرسل است اما معید واقع میشه، معید اون روایت بله معید هست. این هم دلیل مسئله. حالا مسئله هشت یه بحث دیگری دارد که انشاءالله شنبه. و سلام و علیه.